صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و نام مقدس و ازلی و ابدیت را می‌ستاییم و پرستشت می‌کنیم، زیرا تو خدای یکتا، خدای محبت و پدر آسمانی هستی که بندگانت را دوست می‌داری و دعوت می‌کنی به سویت بازگشت نموده و در ملکوت سماویت ساکن شویم. ای قدوس یکتا و ای خدای محبت، شکرت می‌کنیم که از ابتدا ما را محبت نمودی، حتی وقتی که از تو دور بوده و اسیر گناه بودیم. شکرت میکنم که فیض تو در عیسی مسیح ما را فرو گرفته و ما را از اسارت اهریمنی آزاد ساخته و وارد ملکوت سماویت نموده. جلال بر نام تو باد ای خدای عادل که ما را نجات دادی و ما را از آن خود ساخته. جلال بر تو باد ای پدر آسمانی و خداوند نور. جلال بر تو باد ای پدر آسمانی، ای خدای محبت. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، حق جویان گرامی، شادی خداوند و فیض آسمانی او بر شما باد. انجیل مقدس را می گشاییم و به عمیق ترین رساله عالم، یعنی رساله حضرت پولس رسول به رومیان توجه نموده و از فصل چهارم آیات کلام خدا را با یکدیگر مطالعه می کنیم. کتاب مقدس صحبت از عدالت خدا می کند. عدالتی که در آن همچشم بازی و به قول معروف پارتی بازی و حق به جانب کسی گرفتن وجود ندارد. عدالتی که به معنی مطلق این جمله اجرا می گردد. خدا عادل است و عدالت را به معنی مطلق اجرا می کند و می فرماید که عدالت خدا بایستی اجرا گردد. و دوستان عزیز، عدالت خداوند یعنی حساب پس دادن من و شما می باشد. عدالت خداوند یعنی جواب دادن به عکس العمل هامون، به کارهامون، به رفتارمون، به زندگیمون در برابر کلام و قوانین و خواسته های خداوند. و پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، در فصل‌های اول الی سوم نه فقط با دلیل و برهان ثابت می‌کند که ما همه انسان‌ها وقتی که در عدل الهی قرار بگیریم، حال فرق نمی‌کند که از چه نژاد و طایفه و زبان و ملیتی باشیم، نه فقط در اطاعت از فرمان و نافرجام و ناکام مانده ایم و گناهکار محسوب می شویم، بلکه قادر نیستیم از فرامین رو به طور کامل اجرا کنیم و به وسیله اعمال نیک خودمون در نظر او عادل شمرده شویم. همه ما قانون شکن و در تلاش خود نافرجام و ناکام مانده ایم و در نتیجه همه ما در عدل عدالت الهی محکوم به فنا و نابودی هستیم. می‌فرماید مزد گناه موت است، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. و دوست عزیز، عدالت خدا، دقتونید، عدالت خدا حکم می کند که من و شما سزای اعمال شرارت، گناهان و کوتاهی هامون در برابر کلام خدا بچشیم و تحمل کنیم و سزای این کوتاه آمدن ها و شرارت ها و گناه ها کتاب مقدس می گوید مرگ است. مطابق عدل الهی همه ما محکوم هستیم، همه ما شایسته مرگ و جدایی همیشگی از خدا یکتا هستیم، مگر اینکه عدل و محبت خدا به طریقی با هم آمیخته شود و در این حالی که هیچ خدشه‌ای به عدل خداوند نخوره، بشر را از روی محبت خود نجات بدهد. زیرا اگر خدا به خاطر خدای بودنش، به خاطر بزرگی بودنش خیلی ساده از گناهان ما چشم بپوشید و به خاطر رحمتش همینطوری ما را میبخشید، آن وقت به عدل او خدشه وارد میشد. حضرت پولس در آیات آخر فصل سوم ثابت میکند که عدالت خدا و محبت او سرانجام در زمان که خود خدا یکتا معین کرده بود در صلیب عیسی مسیح که بازگو کننده نهایت فداکاری و سمبل فداکاری می باشه، برای ما انسانهای گناهکار ادغام گردید و رحم و فیض خدا از صلیب عیسی مسیح همانند چشمه آبی جاری گردیده تا همه انسانها به وسیله ایمان آوردن به او صاحب حیات جاودانی شوند، تا از طریق پیروی کردن عیسی مسیح بخشش خدا را شامل حال خود سازند و ایمان به عیسی آورده و نجات یابند، زیرا ایمان عامل نجات است. وقتی که او این موضوع را بازگو می کنه، برای افراد مذهبی و متدین این سوال پیش می آید که اگر شخص به وسیله ایمان نجات پیدا می کنه و قانون شریعت نقشی در نجات و عادل کردن بشر نداره، پس نقش قانون و شریعت خدا که خود خدا اون رو عطا کرده در دریافت نجات بشر چه اثری دارد و یا به چه درد میخوره؟ مگر میشه بدون اعمال مذهبی، بدون زیارت، بدون خمس، بدون زکات، بدون روزه، بدون نماز و بدون صدها تشریفات دینی دیگه رضایت خدا را به دست آورد؟ مگر میشه که بدون انجام این قانونهای دینی در نظر خدا عادل شمرده شویم؟ از آیه 1 فصل 4 پولس رسول شروع به پاسخ دادن به این سوال‌های بسیار حساس و مهم می‌کنه و با آوردن دلیل و برهان نشان می‌دهد که عادل شدن در نظر خدا فقط به وسیله ایمان میسره. و بعد او دو نمونه از تورات مقدس می‌آوره و نحوه عادل شمرده شدن این دو شخصیت آسمانی، یعنی حضرت ابراهیم که به دوست خدا مسما گردیده و حضرت داوود پیامبر، بازگو می‌کنه و ثابت می‌نماید که ابراهیم به خاطر ایمانش مقبول پسند خدا واقع کرده، زیرا در زمان او شریعت آسمانی عطا نشده بود و داوود پیامبر که در سلطه شریعت و فرایض دینی بود، او نیز به وسیله ایمان و نه به وسیله اعمال مقبول پسند خدا گردید. او از داوود پیامبر نقل قول میکنه و بدین وسیله ثابت میکند که ایمان عامل عادل شدن بشر است. به وسیله ایمان ما میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که خدا ما را عادل محسوب میکند و به ما حیات ابدی و بخشش گناهان را عطا کرده است. حالا در برنامه این ساعت از آیه 13 دنباله مطالب این رساله را مورد توجه قرار میدهیم. حضرت پولس میخواهد به من و شما ثابت کند که نه فقط عدل الهی، بلکه حتی وعده های آسمانی خدا نیست فقط و فقط به وسیله ایمان به دست می آید. و دوستان عزیز، همونطور که قبلا عرض کردم، این موضوع بسیار مهم و حیاتیه، زیرا تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب عالم را در مورد نجات در اینجا آشکار می کنه. در مسیحیت ما می بینیم که بشر به وسیله کاری که خدا کرده است، حالا به وسیله ایمان به خدا می رسه و عادل محسوب می شه. خدا انسان را به خاطر ایمانش به مسیح عادل می‌گرداند، در حالی که در مذاهب دیگر انسان‌ها با تکیه به قدرت خودشون تلاش می‌کنند که با مذهبی بودنشون بخشش و عدل خدا را به دست بیاورند. امری که کلام خدا ثابت می‌کنه آدمی در آن ناموفق و ناکام بوده و خواهد ماند. حالا به آیات توجه کنید. از آیه 13 خدمتتون می‌خونم. می‌فرماید: زیرا ابراهیم و ذریت او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت به او داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند، ایمان عاطل شد و وعده باطل، زیرا که شریعت باعث غضب است، جایی که شریعت نیست تجاوز هم نیست، و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی بلکه ذریت ایمانی، ایمانی ابراهیم نیز، چون که او پدر جمیع ما می باشد. حالا در این دعای حضرت پولس توجه مذهبیون یهود را که برای تحصیل نجات به اجرای رسومات دینی پابند بودند به وعده هایی که خداوند یکتا به ابراهیم داده بود اشاره می کنه و به آنها خاطر نشان می سازد. آنچه که خدا به ابراهیم وعده داد به خاطر ایمان او بود و نه به خاطر اطاعت از دستورهای خدا. ابراهیم ایمان داشت که خدا به وعده خود وفا می کند. خدا هم در برابر این ایمان ابراهیم او را بیگناه محسوب می کنه. اگر شما هنوز ادعا می کنید که برکات خدا نصیب کسانی می شه که از دستورهای خدا اطاعت می کنند و به این دلیل شایسته این برکات هستند، پس منظورت اینه که وعده هایی که خدا به ابراهیم داد باید بی اعتبار باشند، چون در آن زمان شریعت و رسومات دینی وجود نداشت و خدا به ابراهیم وعده های بسیاری داد. حقیقت هم اینه که ایمان ابراهیم سبب شد که ابراهیم به پدر امتهای بسیاری مسمی گردد و اینکه قانونهای مذهبی بشر را متوجه میکنه که چقدر خطا کرده و در ضعف و ناتوانایی قرار دارد. و اگر ما سعی کنیم برکت و وعده های آسمانی خدا را با رعایت قوانین مذهبی به دست بیاوریم، هرگز موفق نخواهیم شد، برای اینکه هیچ وقت موفق نمیشیم کلام خدا را مو به مو رعایت و مراعات کنیم. پس تنها وقتی میتوانیم قانون نشکنیم، وقتی میتوانیم عادل و کامل باشیم که اصلا قانون نباشه. حالا پولس رسول از این تعلیمات فلسفی و بسیار عمیق خود میخواد یک نتیجه مهمی بگیره، به طوری که میگوید خدا برکات خود را از راه ایمان به ما میدهد مثل یک هدیه. حالا ما چه مراسم مذهبی را رعایت کنیم چه نکنیم، اگر ایمان داشته باشیم آنم به اندازه ایمان ابراهیم، بیشک آن برکات نیز نصیب ما میشه، چون از لحاظ ایمان ابراهیم پدر همگی ما محسوب میشه و خدا به ابراهیم وعده داد که حاضر است هر کسی را از هر ملتی که مثل او ایمان داشته باشه قبول کنه و عادل بشمارد. این قول و وعده خدا یکتاست، خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. دوستان عزیز، در اینجا می بینیم که ما نیز می توانیم امروز خود را جزی از خانواده ابراهیم بدانیم. به چه شرط؟ به شرطی که دارای بعضی از اون صفات و خصوصیاتی باشیم که ابراهیم داشت. یعنی اگه چیز مشترکی بین ما و ابراهیم باشه، آن وقت در حقیقت ابراهیم رو میتونیم پدر ما خودمون بدانیم. و کلام خدا میگه که ابراهیم به وسیله ایمان عادل شمرده شد. امروز نیز اگر ما این چنین ایمان داشته باشیم، چون که خداوند این چنین ایمان رو خواهد پذیرفت، آن وقت ما هم عادل میشیم و در نتیجه چون با ابراهیم در چیزهای بسیاری همراه خواهیم بود، او در حقیقت پدر ما نیز محسوب میشه. رسول خدا سپس در ادامه مبحث ایمان از آیه 18 اینطور میگوید. باستی خاطر نشون کنم که در اینجا حضرت پولس داره اشاره به ابراهیم میکنه و همچنین اشاره به وعده هایی که خدا یکتا به ابراهیم داد، مخصوصا وقتی که خدا به ابراهیم گفت که ای ابراهیم، از نسل تو من امت عظیمی رو به وجود میآورم. میگوید که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد. ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار بشه، بر حسب آنچه گفته شد که
ذریت تو چنین خواهند بود. و ابراهیم در ایمان کم قوت نشد. نظر کرد به بدن خود که در آن وقت مرده بود، چون که قریب به 100 ساله بود و به رحم مرده ساره نیز. ولی در وعده خدا از بی ایمانی شک نکرد، بلکه قوی ایمان گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که خدا به وفای خود نیز قادر می باشد و از این جهت برای او عدالت محسوب شد. ولیکن این که برای وی محسوب شد، نه برای او فقط، بلکه برای ما نیز که به ما محسوب خواهد شد، چون به او ایمان آوردیم که خداوند ما عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید، که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب عادل شدن ما برخیزانیده شد. در این آیات پولس رسول به واقعی که در زندگی ابراهیم به وقوع پیوست و عملاً ایمان او را نسبت به خدا ثابت می کند اشاره می کنه. دوستان عزیز، همونطور که می دانید ابراهیم و همسرش ساره صاحب فرزندی نبودند. نمی توانستن صاحب بچه بشن. خدا از روی لطف خود اراده می کند که با آنها فرزندی عطا کند. وقتی خدا به ابراهیم توسط فرشتش فرمود که به تو پسری می دهم که صاحب فرزندان زیاد و حتی یک ملت بزرگ می شه، دوستان عزیز، ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد، حرف خدا را قبول کرد، اگرچه چنین وعده عملا غیر ممکن بود. چرا؟ چون در آن موقع ابراهیم 100 سالش بود، همسرش ساره 90 ساله بود. نه خودش می توانست پدر بشه و نه همسرش می توانست مادر بشه. در طول این مدت هیچ بچه‌ای نداشتن. حالا که پیر شدن ممکن نبود صاحب بچه بشه. با این حال چون حرف خدا را شنید و چون به خدا ایمان داشت، کلام خدا میگه که ابراهیم به وعده‌ای که فرشته خدا به او داد شک نکرد. ابراهیم به خودش نگفت که خدایا این وعده تو درست نیست. ببین ای خدا، من دارم میمیرم و در طول این 100 سال به من یه بچه ندادی. چطور میشه در این روزهای آخر عمرم، در این پیری، صاحب بچه بشم؟ من و همسرم هر دو پیر شدیم. ببینید، نگفت خدایا اگر تو میخواستی ما صاحب فرزند بشیم، در جوانی به ما یه بچه میدادی که لااقل بتونیم ازش نگهداری کنیم. خیر، کلام خدا میگه که وقتی ابراهیم پیام خدا را، وعده خدا را شنید، آن را با ایمان پذیرفت، شک و تردید نکرد. و نکته بسیار مهم اینه که دوستان عزیز، ابراهیم نرفت با منطق و عقل خودش مشورت کنه، بلکه حرف خدا را، وعده خدا را با تمام مشکوکاتی که در ذهن بشری به وجود می آید پذیرفت و اجازه نداد منطق و حکمت انسانی بر صدای خدا، بر وعده خدا غلبه کنه. او ایمان به خدا داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد. آنقدر در ایمانش رشد کرده بود که حتی قبل از اینکه وعده خدا عملی بشه از خدا شکر می کنه که این وعده را به او داده، که به او فرزندی داده. چرا؟ چون او اطمینان داشت که خدا قادر است هر آنچه که بگوید انجام بدهد. خدا قادر است وعده های خود را عملی سازد. و دوستان عزیز، همین ایمان ابراهیم سبب شد که خدا نه فقط او را برکت بده، پدر امتهای بسیار بیگردانه، بلکه او را شخص بیگناه نیز محسوب کند. همین ایمان سبب شد که خدا خطایای گذشته ابراهیم را ببخشد و او را بیگناه بداند و او را عادل کنه. آری دوستان، ابراهیم به خاطر ایمانش عادل شد، نه به خاطر اعمال مذهبی و اطاعت از شریعت. باز تکرار میکنم، فراموش نکنید که در زمان ابراهیم نه قانونی بود، نه شریعتی بود، نه مذهبی بود و نه کتابی. دین و مذهبی نبود که بگیم به خاطر متدین بودنش بود که مقبول پسند خدا شده عادل گردید. خیر، ایمان او را عادل گردانید. دوستان عزیز، در اینجا دو مطلب بسیار مهمی برای من و شما هست که امیدوارم به آن توجه خاصی کرده باشید. مطلب اول اینه که برخلاف عقیده گروهی که همیشه میان عقل و منطق و مسئله جبر و ریاضیات را برای درک حقایق الهی به کار میبرند، در اینجا میبینیم که ایمان همیشه با عقل و منطق بشری همراه و موافق نمی باشه. برعکس، بالاتر از عقل و حکمت بشریه. بنابراین نباید همیشه وعده ها و گفتار خدا را به وسیله عقل و منطق انسانی و محدود خودمون مورد سنجش قرار بدهیم و بعد روی آن عکس عمل انجام بدهیم و یا اطاعت کنیم یا نه. چرا؟ چون وعده ها و گفتار خدا به مراتب بالاتر از عقل و منطق و حکمت هر انسان می باشد. حالا دقت کنید در اینجا، اگر ابراهیم در این سن پیری وعده خدا را وقتی که شنید، آن هم در مورد صاحب فرزند شدنش، اونو می آمد به وسیله عقلش می سنجید، آیا نه اینکه عقل ابراهیم، منطق ابراهیم این وعده الهی را رد می کرد؟ مگر نه اینکه عقل او می توانست با دلیل و برهان به او بفهماند که دیگر رمقی در او نیست و اینکه طبیعتاً هم او مرده و هم همسرش از نظر توانایی تولید مثل مرده و ناتوان است و به هیچ وجه نمی توانند صاحب فرزند بشن؟ عقل و منطق بشریان را رد می کرد. اتفاقاً همسرش یعنی ساره وقتی که این حرف را شنید به وعده خدا شک کرد. می‌دونی چرا؟ اومد حرفی که شنید از جانب فرشون رو با عقل منطقش تطبیق داد و عقل و منطق ساره این حرف خدا را رد کرد. نمیتونست بپذیره که در سن 90 سالگی صاحب بچه بشه. میگه خندید ساره، گفت چطور ممکنه من در سن 90 سالگی صاحب بچه بشم در حال که شوهرم ابراهیم 100 سال است و سالهای سال که از نظر نیروی تولید مثل مرده محسوب میشه. بله، ساره وعده خدا را با عقلش سنجید و آن را نپذیرفت، ولی ابراهیم آن را به وسیله ایمانش میپذیره و آن را با عقل و منطق بشری تطبیق نمیده، چون میدانست این امر سبب شک و تردید در ایمانش میشه. دانست برای خدا همه چیز امکان داره و چون ایمان به این حقیقت داشت دیگر کاری به عقل و حکمت خودش نداشت. و دوستان عزیز، این ایمان است که میتواند امروز نیز من و شما را در درک حقیقت خدا و شناخت مقدسش یاری بدهد، مخصوصا در مورد مکاشفه خدا که در عیسی مسیح انجام داده. عقل بشری از درک این مکاشفه آسمانی عاجزه. سری در این مکاشفه است که عقل و حکمت من و شما هرگز نمیتونه با آن پی ببره. عقل بشر نمیتواند بر عمق بی پایان محبت خدا پی ببرد و در نتیجه قبول کند که خدا عیسی مسیح رو فرستاد تا کفاره گناهان من و شما بشه. ولی ایمان میتواند آن را بپذیرد. ایمان میتواند به این حقیقت مهم پی ببرد، آن را بفهمد و قبول کند. این مطلب اوله. بنابراین دوستان عزیز، اگر صدای خدا را میشنوید در قلب و وجدانتون، همیشه نبایستی آن را با عقل و منطق خودتون تطبیق بدهید. چرا؟ چون همیشه بایستی بدونید صدای خدا مافوق عقل و حکمت بشری است. مطلب دومی که توسط این آیات حضرت پولس رسول میخواد به من و شما تعلیم بده و در حقیقت مژده و خبر خوش رو برای من و شما آشکار کنه و آن اینه که فقط ابراهیم نبود که از راه ایمان مورد قبول خدا واقع گردید و بیگناه شمرده شد و عادل محسوب گردید، بلکه خدا یکتا همه ما را هم از همون راهی که ابراهیم طی کرده، از همون راهی که ابراهیم عادل محسوب شد، امروز قبول میکنه. البته این در صورتی است که ما نیز به وعده های خدا که در تورات مقدس داده است و حالا در انجیل مقدس عملی و آشکار گردیده است ایمان بیاوریم و شک نکنیم. زیرا خدایی که خداوند ما عیسی مسیح را فرستاد و او را از مردگان برخیزانید، همان خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی می باشد. همان یکتا خدایی است که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود و تغییر ناپذیره. او اجازه داد و حاضر شد که عیسی مسیح به این جهان بیاید تا به خاطر و در عوض گناهان من و شما بمیرد و تاوان گناهان من و شما را بپردازد و مرگی را که من و شما بایستی تحمل کنیم او تحمل کند تا امروز من و شما همانند او زندگی کنیم. امروز خدای عادل عدالت خود را نیز آشکار می کند. امروز خدای عادل راه عادل شدن بشر را به ما نشون داده و در عیسی مسیح راه را برای ما آشکار ساخته است. و دوستان عزیز، تمنا می کنم که بیایید در مورد این عدل خداوندی تفکر و تعمق کنید، چون به هر حال تمام کوشش و تقلای ما اینه که پاک محسوب بشیم و مقبول پسند خدا بشیم. کلام خدا میگه که از نظر مذهبی و قانون شریعتی هیچ بشری نمیتواند عادل بشه، ولی از نظر ایمان میشه. بیایید به سوی عدل الهی قدم بردارید. بیایید خداوند را امروز بپذیرید، زیرا خداوند امروز همه ما را اگر با ایمان به حضورش بیاییم میپذیرد و ما را عادل میکند. و ای عزیزان، هیچ راه و طریق دیگری جز راه ایمان برای عادل شدن من و شما وجود ندارد. راه خدا تغییر ناپذیره. از زمان ابراهیم و حتی از ابتدای خلقت همه کسانی که در نظر خدا عادل محسوب شدن به وسیله ایمان این لطف الهی نصیبشون شد. به وسیله ایمان عادل محسوب گردیدن و امروز نیز پس از هزاران هزار سال کلام خدا اعلام می‌دارد که یگان راه عادل شدن بشر نه مذهبی بودن است، نه زیارت رفتن است، نه روزه گرفتن است، نه نماز خواندن است، نه خمس و زکات دادن است، نه قربانی کردن، خلاصه هیچ چیزی نیست جز ایمان. فقط از طریق ایمان آوردن میسر است که من و شما عادل محسوب بشویم، آن هم ایمان آوردن به عیسی مسیح، زیرا در صلیب عیسی مسیح عدالت و محبت خدا عادل آشکار می شود و بدین طریق با پیروی کردن از عیسی مسیح، با قدم نهادن در جاپای او، امروز من و شما می توانیم عادل شویم. ای عزیزان، سوء تفاهم نشود. اعمال مذهبی بسیار خوب و شایسته و واجب هستند و ضروری است. اگر می خواهیم در امور روحانیت رشد کنیم لازمه. کلام خدا اونها رو منکر نمیشه، ولی میخواد به من و شما بگه که اینها عامل بخشش گناه و عادل شمرده شدن در حضور پروردگار نمیشن، بلکه عادل به ایمان زیست میکند. عادل به ایمان زیست میکند و وقتی که شخص ایمان داشته باشد، آن وقت میتواند با قدرت خداوندی قانونهای دینی و مذهبی را نیز انجام بدهد. دوست عزیز، امروز روز ایمان آوردن است، روزی است که میتوانیم خدا ما را بپذیرد و در نظر او عادل محسوب شویم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین. Thank you.